است. حزب رویای گرجستان نیز مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را تا سال 2028 متوقف کرده. حزب رویای گرجستان میگوید که همچنان قصد دارد در نهایت به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد، اما از سوی دیگر میخواهد صلح را با روسیه ی همسایه بزرگ شمالی خود حفظ کند. چهارمین دور گفتگوهای هند و آسیای مرکزی با محکومیت قاطع تروریسم، تأکید بر افغانستان عاری از تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای در این راستا به پایان رسید. وزرای خارجه شرکت کننده در چهارمین دور گفتگوهای هند و آسیای مرکزی بار دیگر تعهد خود را به مبارزه با تروریسم در همه اشکال و نمودهای آن اعلام کردند و بر لزوم پاسخگو ساختن عاملان، سازماندهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی تاکید نمودند. در بیانیه مشترک این نشست آمده است وزرا به طور قاطع حمله تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند را محکوم کردند و بار دیگر بر تعهد قاطع خود برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن تاکید کردند. جای شانکار وزیر امور خارجه هند و وزرای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بر لزوم تقویت همکاری‌های جهانی مقابله با تروریسم به رهبری سازمان ملل و اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت استراتژی جهانی مقابله با تروریسم تاکید کردند. نشست که به ریاست جای شانکار وزیر خارجه هند برگزار شد با تعهد مشترک به تقویت همکاری‌های ضد تروریستی از طریق گفتگوی نهادی، همکاری‌های حقوقی و توانمندسازی خاتمه یافت. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته با ما همراه بودید. از اینکه این برنامه را همراهی کردید سپاسگزار هستیم. امید از طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار برنامه بربال اندیشه رو شنونده باشید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. در برنامه گذشته به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی پرداختیم. این برنامه نیز اختصاص دارد به معرفی آثار این نویسنده شهیر ایرانی. با ما همراه باشید. افغانی از مهمترین رمان نویسان دهه 40 و 50 ایران است. منتقدان آثار افغانی را در گونه اجتماعی طبقه بندی می کنند. رمان های او اغلب همراه با توصیفات اجتماعی و سیاسی است. او در سال 1333 به دلیل فعالیت حزبی به زندان می افتد. این مدت 4 ساله زندان تأثیر زیادی بر او می‌گذارد. این چنین تمام نوشته‌های او بعد از این مدت همواره نوعی بدبینی سیاسی را همراه خود دارد. افغانی با انتشار رمان شوهر آهو خانوم اغلب منتقدان و خوانندگان را مجاب کرد که بزرگترین رمان نویس زبان فارسی متولد شده است، اما این تصور با انتشار دیگر آثارش نقش براب شد. گویا او تمام عصاره نویسندگی خود را در شوهر آهو خانوم صرف می کند. رمانی که به گفته خودش از زیسته و تخیل شخصیش نشأت گرفته است. با این حال آثار افغانی با تمرکز بر واقع گرایی و آفریدن شخصیت‌های کامل ایرانی مثال زدنی هستند. او با گسترش نگرش واقع گرایی با مایه‌های اجتماعی خود را از جریان ناتورالیسم نیز جدا می‌کند و آثارش جزو نمونه‌های برتر این سبک قلمداد می‌شود. آثار افغانی صحنه‌ای برای نمایش و واکاوی قشرهای محروم و سرکوب شده جامعه هستند. کارگران، کشاورزان روستایی و زنان شخصیت‌های اصلی داستان‌های او هستند. علاوه بر آن، افغانی توجه خاصی به زبان عامه و نثر فارسی دارد. ناشران در ابتدا به دلایل مختلف حاضر به چاپ شوهر آهو خانم نمی شوند. پس افغانی رمان را با هزینه شخصی خودش در 2000 نسخه چاپ کرد. کتاب به زودی جای خود را میان منتقدان و اهل قلم باز کرد و انجمن کتاب ایران آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب کرد. بعد از آن ناشران زیادی خواستار چاپ رمان شدند. علی محمد افغانی آثاری به زبان انگلیسی نیز دارد. تراژدی نادرشاه، ماه بر فراز جبهه، دختری از شهرستان. افغانی در دوره‌ای آغاز به درخشیدن کرد که یأس و دلمردگی بر فضای ادبی کشور سیطره داشت. در دوره‌ای که هنرمندان آرمانگرا و بلند پرواز دوره قبل در کنج انزوا خزیده بودند و ارزش‌هایی که برای تحققش قلم زده بودند انکار می‌کردند و روحیه ناامیدی و شکست را در جامعه دامن می‌زدند. افغانی در این وضعیت با بازگرداندن انسان به متن جامعه و تأکید بر واقع گرایی و نقش غیرقابل انکار تحولات اجتماعی بر شخصیت فرد به وضوح نشان داد که انسان نه اسیر وراثت که محبوس و گرفتار روابطی است که اقتضائات جامعه بر او تحمیل می کند. او در قالب به تصویر کشیدن ماجراهای زندگی خانواده های کرمانشاهی پرده از یک دوره تاریخی بر می دارد و تغییر و تحولات اجتماعی عصر را از ورای حرف ها و اعمال قهرمانان داستان مجسم می کند و بسیاری از باورها و رسوم عامه مردم را برای نسل‌های بعدی به یادگار می‌گذارد. هرچند عدم توفیق رمان بعدی او شادکامان دره قرسو از یک طرف و مشکلات شخصی و معیشتی خود او در کنار محدودیت‌های اعمال شده بر نویسندگان از سوی رژیم همه دست به دست هم می دهد و او را به مدت 10 سال از نوشتن باز می دارد و آنگاه که دوباره قلم به دست می گیرد یا به کنایه و تمثیل رو می آورد و با داستانی عاشقانه همپایه با پاورقی های مجلات عامه پسند می سازد و نمی تواند حرف جدیدی مطرح کند، اما با نوشتن رمان بافته های رنج و ترسیم مبارزات کارگری اوایل دهه 20 و قیاس شور و هیجان آزادی با سردی و سکون بعد از کودتا اثر اجتماعی ارزشمندی می آفریند. نقش او در ادبیات داستانی ایران به دلیل خلق نخستین رمان واقع‌گرایی بزرگ ایران به شیوه واقع‌گرایان اروپایی و نگارش 11 اثر دیگر که از وجوه ارزشی متفاوتی برخوردارند، ارزشمند، ستایش‌انگیز و غیرقابل انکار است. افغانی از رهگذر ترسیم روابط خانوادگی، مرد سالاری حاکم بر جامعه و وضعیت فلاکتبار زنان ایران را به صورت کامل شرح می دهد. این نخستین بار در ادبیات ایران است که نویسنده‌ای این چنین زنان را به صحنه نوشتار می آورد. تا قبل از این نقش زن در ادبیات نقشی منفعل بود. پس از شوهر آهو خانم است که در رمان سو و شون زن به میدان اجتماعی و سیاست کشیده می شود. سیمای جامعه ایران در دهه 40 از دیدگاه افغانی همراه با بیسوادی و بیفرهنگی، اعتقاد به جادو و باورهای غلط و تعصبات همراه است. افغانی این چنین سعی می کند که با نشان دادن این نکته ها به نقد آنها نیز بپردازد. علاوه بر آن، این نکته تسلط افغانی بر فرهنگ عوام را روشن می کند. او با فراخواندن اشعار عامیانه به ساحت نوشته هایش توانسته به نثرش حلاوت بخشد و به بهترین شکل ممکن ذوق و توجه خواننده را برانگیزد. شادکامان دره قره‌سو رمانی است که بعد از اجرایی شدن اصول ششگانه موسوم به انقلاب سفید در کشور که به القای رژیم ارباب رعیتی انجامید نوشته شده و از بسیاری مسائل مربوط به روابط رعایا و مالکین با تمرکز بر روستاهای غرب کشور پرده برداشته است. زمان وقوع حوادث داستان به سالهای اولیه دهه 20 باز می گردد که کشور بعد از خروج رضا شاه از خفقان سیاسی اجتماعی رها می شود و احزاب و تجمعات سیاسی مذهبی دوباره شکل می گیرد. نویسنده داستان را به شیوه دانای کل روایت می کند. ساختمان رمان بر بستر ماجرای عاشقانه میان بهرام و سروناز به تحولات این سالها پرداخته است. بافته‌های رنج همان گونه که از نامش پیداست یک تراژدی واقعی و رنج‌نامه‌ای هولناک است. نویسنده در آن به زبانی ساده و گویشی گاه محلی زندگی سخت و مشقتبار و ستمهایی را که در فاصله سالهای 1300 تا 1330 قشر محروم جامعه روستایی تحمل کرده است به تصویر می کشد. نویسنده با تمرکز بر کارخانه های ریسندگی اصفهان به تشریح محیط های کارگری و روابط کارگران و کارفرمایان پرداخته و ظلم و ستم فراوان به طبقه کارگر را برملا ساخته و از فساد مالی در محیط کار انتقاد کرده است. افغانی در رمان بافته‌های رنج با توسعه ساختمان رمان وقایع مختلفی را توصیف می‌کند و از این راه نیز بسیاری از خصوصیات مردمان ناحیه روستای تیرون را به تصویر می‌کشد و جلوه‌های مختلفی از فرهنگ عامه را به مخاطب عرضه می‌کند. درودی دیگر، بدرود.
یاران همراه، سیره نبوی رو همینک بشنوید.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سیره
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را دریاب یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
با نام یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار نبوتی سیره نبوی را از صدای خراسان و از مرکز پخشان در شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم. این گفتار هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلف وابسته به شیوه زندگی و آموزه های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مطرح کرده، در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می شود. اما در برنامه گذشته راجع به محبت و عاطفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به اطرافیان مطلب‌های را از کارشناس محترم شنیدیم. واقعیت این است که محبت و رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یاران و کل اطرافیان و در مجموع کل بشر به اندازه است که نمیتوان با یک گفتار و دو گفتار و چند گفتار این موضوع را خلاصه کرد. اما با قول شاعر، آب دریا را گر نمیتوان در کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. با این مطلب می رویم به سراغ بخش دیگری از صحبت‌های کارشناسی.
صلوات صلوات علی محمد صلوات صلوات صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما در اینجا بود که رفتار، کردار، اخلاق عملی پیغمبر اکرم را بیان میکردیم و بزرگ یک قبیله را دستگیر کردند. در جلسه اگزشن را بیان کردیم که رسول الله آن را بخشیدند و آزاد کردند و با این برخورد پیغمبر اکرم آن شخصی که سخت‌ترین، بزرگترین دشمن پیغمبر بود اما بهترین و مسلمان‌ترین بنده خدا شد و به پیغمبر اکرم ایمان آورد. وقتی که در جنگ احد دندان پیغمبر اکرم را شکستند و چهره مبارک آن حضرت زخمی و خون آلود شده بود، بر اعصاب رسول الله بسیار گران تمام شد که رسول الله چهرهشان خون آلود شده است. درخواست کردند که کفار و دشمنان را نفرین کنند، اما رسول الله فرمود من برای لعن و نفرین مبعوث نشدم، بلکه پیامبر رحمت هستم و برای آنها دعا میکنم که خدایا قوم مرا هدایت کن، چون آنها نادان هستند. برادران و خواهران گرامی، در جنگ با دشمن، دشمن زده پیغمبر خدا را زخمی کرده، خونالود کرده، دندان ششی کسته، اما اصحاب پیغمبر خدا درخواست میکنه که نفرین که یورا، اما رسول الله قبول نمیکند. میگوید که من رسول مهربانیم، رسول مهر و محبت هستم، دعا میکنم که خدا اینها را هدایت کند. یعنی این است رفتار پیغمبر. رفتار رسول الله و رویش پیغمبر اکرم در جنگ و برخورد با دشمن و توصیه با فرماندهان و سپاهیان حکایت از روح بلند و پرمهر آن سفیر الهی دارد. امام جعفر صادق می فرماید رسول خدا هرگاه می خواست لشکر را بفرستد، آنها را به حضور خود می طلبید و می فرمود به نام خدای متعال حرکت کنید و از او کمک بخواهید و برای خدا جهاد کنید و از غنیمت ها ندوزدید. یعنی شما برای غنیمت نرفتیسین، شما برای دزدی نرفتیسین، شما برای جهاد در راه خدا رفتیسین. کفار را مسلح نکنید، پیرمردان، طفل ها و زنان را نکشید. یعنی این توصیه پیغمبر در جنگ هایی که پیغمبر خدا خودش نمی رفتن و مجاهدان و اصحاب تأکید میکردن، نصیحت میکردن که جنازه ها را پوست نکنید، مسافدان و پیرمردان را نکشید، کودکان را نکشید، زنان را نکشید. یعنی این رویش و سیره رسول خدا خدایی است که در برخود با حتی کفار است. رهبانان را که بیغله ها جای گرفته اند دارن و قتل نمیر نرسونید، درختان را از بیخ نزنید مگر ناچار باشید، نخلستان را نسوزانید و به آب غرق نکنید، هرگز آب مشرکان را با زهر آلوده نکنید، حیله و خیانت نکنید. هر کدام از مسلمانان اگر به مرد از مشرکان پناه داد، او در پناه است تا سخن خدا را بشنود و اسلام را بر او عرضه کند، و اگر قبول کرد او نیز برادر دینی شما است، و اگر قبول نکرد او را به مکان و مأمنش برسانید. یک نفر از طرف کافر مشرکا که تو در حالت جنگی با تو پناه میبره، او را میگه که بیا مهربانیش که، او را دعوت به اسلامش که، از خصوصیات پیغمبرت بگوش، از خصوصیات دین اسلام بگو، از قرآن بگوش. اگر مسلمان شید، هدایت پیدا کرد، در پناه خودت آن را بگیرید. اگر هم هدایت پیدا نکرد، مسلمان نشید، او را نکوشید، او را به جا و مکان خودش رها کنید که برود. دایره رحمت و عطوفت پیغمبر اکرم به اندازه گسترده بود که حتی به شکاری پرندگان اقدام نمی کردن. اگر پرنده شکار شده بود از آن استفاده می کردن، اما خود آن حضرت دست به صید شکار پرنده نمی زدن. یعنی رسول الله خودش دنبال شکاری نباید برای پرنده شکار کنه، مثلا گوزن شکار کنه، آهو شکار کنه. چرا؟ اگر مثلا اصحاب میکردن میوادن، حضرت از آن میخورد و استفاده میکرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از گوشت پرنده شکار شده میل میکردن و میخوردن، ولی خودش آن را تعقیب نمیکرد و شکار نمیکردن. بعضی انسان های هستند که از زهد پرهیزگاری منفی دارن و درست دارن. مقصد از زهد منفی این است که انسان حالت خاص به خود بگیرد و رویش در زندگی انتخاب کند که بر خلاف سیره متعارف مسلمین باشد. مثلا از نعمت های حلال الهی اجتناب ورزد و در معاشرت و رفت آمدها و حالت طبیعی خارج شود و روحیه خشک مقدس در خود پرورش دهد. با کسی سخن نگوید و حصار بر دور خود بکشد که گویا بغیر از خودش کسی در عالم میخاکی زندگی نمی کند. همون طور که در بعضی از زود پیشه ها و فرقه های صوفیه میبینیم. بعضی انسان های هستند که فکر میکنند که آدم های زاهد هستند، آدم های هستند که مثلا دیگه صوفی شیدگیان، عارف شیدگیان، از جماعت، از اجتماع، از خانواده، از زن و فرزند، از پدر و مادر کنار میکشند. من میروند در یک بیابان خودشونه چیز میکنند، در حالی که دین مبین اسلام دین مدیمی دین اجتماعی است. اگر این رویش، این کاری آنها درست می شود، پیغمبری خدا خودش این کار را می کرد. در حالی که ما می بینیم و می خونیم و مطالعه می کنیم که سیره عملی پیغمبری خدا این طور نیست. به شک شریعت اسلام شریعت کامل و جامع است و اصول برنامه هایش بر فطرت و خواسته های طبیع انسان بنا نهاده شده است. به همین خاطر هر تفکر و عملی که با این اصل مخالفت باشد از اسلام نیست. کسانی که تصور میکنند با زهد منفی که بیان کردیم توضیح داده میتوانند به عرفان و کمال برسند، باید بدانند که سخت در اشتباه هستند. نمیتوان با اینکه از اجتماع دور بود، از مردم دور بود، از خانواده دور بود و چی به خدا برسی یا مثلا عارف بشی. بزرگترین شخصیتی که عالم به خودش دیدد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند که نه تنها خودشان چنین روشی نداشتند، بلکه با آن به شدت مبارزه میکردند. آنچی که همواره اسلام و پیشوایان دین ما را از آن برحذر میداشتند دو چیز بوده است. اول وابستگی به دنیا و امور مادی، دویم غرق شدن در لذت ها و شهوت ها. این طور نیست که مثلا دیگه بگوی که من عارف بشم، صوفی بشم، زاهدی منفی بشم، ای همه تاریک دنیا بشه، مثل تاریک سلات هست تا بشه تاریک دنیا. نه، این طور نیست. اگر این حالت درست میشید، پیغمبر خدا نه زن میگرفت، نه حکمت میکرد، نه کاری تجارت میکرد، نه با خدیجه ازدواج میکرد که بزرگترین زنی ثروتمند در چی آن زمان بود. برادران و خواهران گرامی، اما استفاده معقول از نعمت‌های الهی با داشتن روحیه وارستگی و دوری از هر گونه تجملگرایی روش پیغمبر و پیشوای دینی مبین اسلام است. ان شاء الله در جلسه آینده یک حدیث از پیغمبر اکرم در رابطه با همین زهد منفی و صوفیای منفی که مردم را گمراه کردند برای شنوندگان بیان می‌داریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلوات صلوات علی محمد، صلوات
از آن ارجمند گفتار سیره نبوی از صدای خراسان به دقیقه های پایین خود نزدیک می شود. ضمن تشکر و قدردانی از شما که این برنامه را پیگیری کردید، از شما التماس دعای خیر داریم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات صلوات علی محمد، صلوات صلوات كذا رحمة ربي.
محبتي في رسول الله جاءت من تخوم العرش تزهو وإلى الدنيا استفاد كلما جل ظلام مرة الهاد أضاد ومحال شرك حكما أهله ذول لن أباءت للأنام دين تخلت.
دوستان خوبم وقتتون بخیر باشد، دعوت میکنم تکرار برنامه اقتصاد تاجیکستان را همراهی بفرمایید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت: چرا طبقه میانه در منطقه ها حساب کرده نمی شود؟ روسیه می تواند در کارکرد 22 کانی نفت و گاز تاجیکستان مشارکت کند. بررسی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. آژانس آمار وابسته به نهاد رئیس جمهوری تاجیکستان تحت عنوان منطقه های جمهوری تاجیکستان مجموعه نشر کرد که در آن دایر به وضع اجتماعی اقتصادی کشور معلومات داده می شود. سامانه از پلوس در مطلب این موضوع را بررسی کرده و 7 مشکل عمده منطقه های تاجیکستان را نامبر کرده است. یکم، نابرابری توسعه اقتصادی. توسعه نابرابری اقتصادی تاجیکستان یکی از مشکل اساسی جمهوری بوده، بین منطقه های گوناگون تفاوت میگذارد. کارشناسان میگویند امکانات اقتصادی منطقه ها با برخی عامل ها از جمله ویژگی های قلمرو، تعداد اهالی، ذخیره های انسانی و موقع جغرافی وابسته است. مثلا طبق معلومات سال 2023 در ولایت سغد 65 کارخانه خرد و میانه با فعالیت آغاز کرده، این هم در حال است که در ولایت ختلان صرف نظر از زیچی اهالی تعداد چنین کارخانه ها همگی 42 عدد است. کاهش ذخیره های طبیعی بر اثر رشد اقتصادی نیز امکانات منبعده رشد را محدود کرده، نابرابری را زیادتر می سازد. با باور نامزد علم علیشر سفروف از دانشگاه ملی تاجیکستان، برای رفع این نابرابری ها تهیه سیاست دولتی ثمرناک منطقه‌ای ضرور است که در آن امکانات و ویژگی‌های هر یک منطقه، اینچنین تامین تقسیمات بیشتر برابر ذخیره ها و سرمایه گذاری به اینابت گرفته شود. دوم، مشکل زیچی زیاد اهالی و سرباری به زیر ساخت ها. تاجیکستان با مشکلی زیچی زیادی اهالی دچار است که به زیر ساخت ها بخصوص شهرهای پر جمعیت سرباری جدی می آورد. بنا به اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، در حال حاضر زیچی اهالی شهر دوشنبه 6213 نفر به 1 کیلومتر مربع را تشکیل می دهد. مشکلات مربوط به این از معدودیت منزلی دسترس، کمبود جایهای کاری و سرعت پایین توسعه صناعت عبارت است که امکانات بحر بهبود کیفیت زندگی در شهرها را محدود می کند. سامانه از پلوس می نویسد مشکل سوم وابستگی به بخش کشاورزی است. در تاجیکستان بیش از 80% اهالی در بخش کشاورزی مشغول به کارند که اقتصاد منطقه ها را نسبت خوف‌های اقلیمی خیلی آسیب پذیر می‌سازند. کاهش زمین‌های کشت، پایین روی اقتدار خریداری اهالی، وابستگی به واردات، تکنولوژی کهنه شده، تأمین امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار را زیر تهدید می‌گذارند. آفات‌های طبیعی از قبیل خشکسالی و آبخیزی و زمین لرزه وضع را مشکل‌تر ساخته، تاجیکستان را به یک از کشورهای بیشتر آسیب پذیر جهان تبدیل داده است. برای رفع تهدید و خطرها اصلاحاتی وسیع مقیاس از جمله جاری‌سازی تکنولوژی اینوواسیونی و توسعه بازار فروش ضروری است. سال روان زمین‌های کشت زراعت ها در تاجیکستان 861,000 گکتر را تشکیل داده است که 280,000 گکترش در ولایت سوغ، 434,000 گکتر در ولایت ختلان، 134,000 گکتر در شهر و نواحی تابعی مرکز جایگیرند. تاجیکستان اینچنین به خطرهای جدی اکولوژی دچار است، از جمله زیادشوی همساله خشکسالی ها و تنزل زمین ها. طبق اطلاع سازمان ملل متحد 47% قلمرو به درجه های گوناگون خشکشوی آسیب پذیر است. چون این تغییرات به مشکلات نظررس اقتصادی و اجتماعی باعث می گردد، از جمله به بخش کشاورزی که سرچشمه اساسی درآمد برای ساکنان دهات و منطقه است خطر ایجاد می کند. سامان ازی پلوس می نویسد چهارم مشکل نارسایی آموزگار. طی سالهای اخیر در تاجیکستان دسترسی محدود به تعلیم خوش صفت بخصوص در ناحیه دوردست دهاتی کشور یکی از مشکلی های جدی محسوب می یابد. امروز در تاجیکستان بیش از 2,300,000 دانش آموز به قید گرفته شده، صرف نظر از تلاش های دولت و از این مربوط به تامین با تعدادی کافی آموزگاران حرفه‌ای دشوار باقی مانده است. تعداد آموزگاران در تاجیکستان بیش از 127,000 نفر را تشکیل می‌دهد و این چنین معنا دارد که بر هر یک آموزگار به حساب میانه 18 خواننده در سراسر کشور راست می‌آید. دسترسی به خدمت رسانی طبی مشکل پنجم عنوان شده است. در تاجیکستان به 10,300,000 نفر جمعیت 20,644 پزشک راست می‌آید و این معنای آن را دارد که یک پزشک به حساب میانه 498 نفر بیمار را معالجه میکند. در تاجیکستان به صورت عموم شمار تخت ها برای بیماران 42,836 عدد را تشکیل میدهد که یک تخت برای 240 نفر راست میآید. در شهر دوشنبه وضع بهتر است، اینجا به 161 نفر یک تختی بیمارستانی راست میآید که از سطح بیشتر بلندی دسترسی به خدمات طبی گواهی میدهد. مشکل ششم دسترسی محدود به نیروی برق است. در ناحیه دوردست تاجیکستان مشکل تامین با نیروی برق بخصوص در فصل زمستان خیلی شدید و جدی است. از 22 سپتامبر سال 2024 در کشور لیمیتی انتقال برق برای اهالی جاری شده بود که به افزایش طلبات در پسمنظر شرایط آب و هوا وابسته است. این مشکل برای همه منطقه‌های تاجیکستان وجود دارد. درست است که در منطقه‌های دوردست‌ترین برق در موسم تیرماه و زمستان نسبت به لیمیت کمتر انتقال می‌یابد. به حیث حل امکان‌پذیر این مشکلات، رشد نیروگاه‌های برقی آبی خرد، اینچنین جاری‌سازی کار نیروگاه‌های برقی بادی و آفتابی که وضع را در آینده می‌تواند باثبات کند، مورد بررسی قرار دارد. هفتم، مهاجرت کاری در خارج. یکی از مشکلات کلیدی تاجیکستان مهاجرت عموی جوانان از منطقه ها به خارج کشور برای دریافت کار محسوب می یابد که با از دست دادن کادرهای حرفه ای باعث می گردد. درآمد این ناچیز شرایط نامساعد کار و رشوه‌خواری متخصصان را مجبور می سازد که کشور را ترک کنند. غیر از این نظام معارف تاجیکستان نه همیشه به طلبات واقعی بازار کار جوابگو است، زیرا اکثر ختم کنندگان اختصاص های می گیرند که به آن طلبات نیست یا متخصصان این کسب خیلی زیادند. این به کمبود شدید کادرها در ساحه های تندرستی، معارف و صناعت بخصوص در منطقه ها آورده می رساند که شرایط کار در آن جای ها نسبت به پایتخت و طور نظررس پایین تر است. سامان سپوتنیک می نویسد روسیه می تواند در کارکرد 22 کان نفت و گاز تاجیکستان مشارکت کند. تاجیکستان شرکت های روسی را برای مشارکت در کارکرد 22 کان آینده‌دار نفت و گاز و فراوری آن دعوت کرده است. تاجیکستان و روسیه سال جاری درباره طرح‌های مشترک نفت و گاز تصمیم می‌گیرند و کار برای عملی نمودن این طرح‌ها در سال 2026 در نظر است. در این باره با خبرگزاری تاس وزیر انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه هماشی بین المللی انرژی انرگوپرام خبر داد و گفت در سراسر کشور ما 22 کان آینده‌دار نفت و گاز داریم. با جانب روسیه مسئله های استخراج و کارکرد بررسی شده است. ما با روسیه نقشه داریم که امسال کان های اولویت دار را معین کنیم. فکر میکنم که سال آینده ما مشخصاتی کار با این کان ها را پیدا خواهیم کرد. و افزود تاجیکستان بخش اعظمی محصولات نفت و گاز خود را از روسیه وارد میکند. از خودکنی کان های نوی نفت و گاز در تاجیکستان امکان میدهد که کشور صادرات آنها را به جنوب آغاز کند. در تاجیکستان حدود 28 کان نفت ثبت شده، ذخیره های تایید شده در این کان ها بیش از 2 میلیون تن را تشکیل میدهد و 12 کارخانه کارکردی نفت فعالیت دارند. طبق اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان در سال 2024 در جمهوری بیش از 16,000 تن نفت تولید شده است که برای تامین نیازهای کشور کفایه نیست و از این رو به کشور محصولات نفتی و گازی وارد می شود. روسیه تامین کننده اصلی محصولات نفتی و مواد سوخت به تاجیکستان باقی می ماند. در گزارشی برنامه توجه شما را به موضوع گسترش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
در ادامه روند رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، دو هیئت از تهران و دوشنبه سفرهای متقابل انجام دادند. ابتدا امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان راهی جمهوری اسلامی ایران شد و با سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. اما علی نجفی معاون رئیس جمهوری ایران نیز ضمن یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت و با مقامات بلندپایه سیاسی و حقوقی این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. پیش از سفر هیئت‌های یاد شده، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و با آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این قسمت از گزارش ویژه با هم صحبت‌های آقایان عارف و رسول‌زاده را می‌شنویم که جنبه‌های مختلف همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را گوشزد می‌کنند.
خوشبختانه مذاکرات خوبی رو ما داشتیم. رابطه سیاسی دو کشور در بهترین شرایط هست. سفری رو جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان داشتند. یک سفری به یاد ماندنی با مهمان نوازی و میزبانی بسیار ارزشمند مردم و دولت تاجیکستان. سفر در کنار امضای قراردادهایی راهبرد توسعه همه جانبه همکاری ها به تایید رسید و امروز در ادامه اون راهبردها ما با جناب نخست وزیر و هیئت محترم همراه وارد بحث های عملیاتی شدیم. جمع‌بندیمون این بود که خوشبختانه اقتصاد دو کشور می تواند مکمل یکدیگر باشه. ما می توانیم در بخش های مختلف نیازهای کشور هم فرهنگ و هم تمدن تاجیکستان رو تامین کنیم و در این حال بخشی از نیازها و کالاهایی را که می‌خوایم بخریم از دولت و کشور تاجیکستان باشه و به خصوص به حضور و مشارکت بخش خصوصی تأکید شد که تلاشمون این باشه که بخش خصوصی فعال بشه و دو دولت تسهیلگر باشن.
ما توجه خاصه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر می نماییم. ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشتیم. در مجموع نتیجه سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم جناب مسعود پزشکیان را به جمهوری تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری و مذاکرات های دایر گردیده را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون آغاز مرحله جدید در رشد و توسعه مناسبت های گوناگون جنبه ارزیابی نمودیم. اطمینان دارم که موافقه های حاصل شده و سند های به امضا رسیده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های گوناگون زمینه مساعد فراهم می آورد.
اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان همراه، تکرار سخنرانی تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو محضر شما عزیزان، برادران و خواهران، مؤمنین و مؤمنات این ایام داشتیم پیرامون بیماری‌های روح و راه‌های درمانش. روح انسان هم مثل جسم بیمار می شود. بیماری های روح هم متعدد است، هم تشخیصش مشکل. در روایات ما، در آیات، در ادعیه این بیماری ها و این نقاط ضعف و این عیوب اخلاقی ذکر شده است. شناخت این بیماری ها و راه غلبه بر آنها یکی از وظایف هر انسان مؤمنی است که در روایت هم داریم ابصر الناس من ابصر عیوبه، آگاه ترین مردم کسی است که معایبش رو بشناسه، نه اینکه با این عیب از دنیا بره، متوجه نشود و این عیب گریبانگیرش بشه. در روایات داریم بالاترین جهل این است که انسان بیماری های روحش رو نشناسه. کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، این جهالت برای یک انسان بسه که ارزش و قدر و جایگاه خودش رو تشخیص نده. در روایات داریم الجهل بالعیوب من اکبر الذنوب، عدم اطلاع از عیبها، اشکالات، نالولایمات از بزرگترین بفرمایید که گناهان و ذنوب است. بیماری های اخلاقی هم برخلاف بیماری های جسم هم تشخیصش مشکله، هم درمانش مشکله، هم تأثیرش زیاده. بیماری جسم خود فرد رو مبتلا میکنه، اما بیماری روح خانوادش هم گرفتارند، اطرافیانش هم مبتلا میکنه، جامعه رو هم به بیماری و به عیب میکشه. لذا اینها رو باید هر کسی بنشینه پیدا کنه راهش. راه های تشخیصش هم گفتیم، از راه تفکر، از راه دوست خوب، از راه دشمن. چه کنیم با این بیماری های روح؟ مبارزه کنیم، درمان کنیم. راه درمان سیئات اخلاقی چیه؟ اولیش عزم و تصمیم. آدم باید بخواد بر بیماری غلبه کنه، نخواد فایده ای نداره. این تصمیم گام اول است. گام دومی که در راه مبارزه با بیماری های اخلاقی است، تلاش تدریجی است. اندک اندک آدم با اینا مبارزه کنه، یک مرتبه ریشه‌کن کردن یک حسادت، یک سوءظن، یک وسواس مشکله. باید اندک اندک تو زندگی وارد شد، جلوی سرایانش رو گرفت. راه سوم هم عاقبت اندیشی، نگاه کردن به آثار گناه. اینا موجب می شود انسان بتونه بر بیماری های روحیش غلبه کنه. دو تا راه دیگر هم بگم و این بحث رو جمع کنم. چهارمین مرحله در مسئله مبارزه با سیئات اخلاقی عبادت است. عبادت فعالانه، نه منفعلانه. اگر انسان رو به بندگی خدا، ارتباط با خدا بیاره، خود خدا کمک میکنه هم بیماریشو بشناسه هم برش غلبه کنه. منتها ما دو جور عبادت داریم، یک عبادت فعال، یک عبادت منفعل. قال من خودم عرض میکنم، شما رو نمیگم، عبادت هامون منفعل است. فعال نیست. عبادت فعال علامتایی داره، عبادت منفعل هم علامتایی داره. عبادت عاشقانه، عبادت عادت مدارانه. عبادت فعال عاشقانه است، عبادت منفعل عادت مدارانه است، عادت کرده آدم. عبادت فعال عبادت به سرمایه که با نشاط، اما عبادت منفعل عبادت با خستگی و کسالت، رفع تکلیفی است. این یکی از نکات مهمی است که اگر ما بتونیم، کار مشکلی است البته، عبادت رو تو زندگیمون عبادت فعال کنیم، عاشقانه کنیم، نه منفعل عادی و عادت مدارانه، این خیلی ثمره داره تو زندگی انسان. حالا من چند تا علامت براتون میگم، شاید از این علامتهای خورده بیشتر روشن بشه بس که عبادت فعال و منفعل تفاوتش چیه. یکیش اینه، کسی که عبادتش فعاله با نشاط، با به اصطلاح شادی، خستگی نداره. اما منفعل خسته است، کسل، بیحاله، به زور کار انجام میده. یه تفاوتش، ببین کدوماش در زندگی ما هست. در روایت داریم الکسل و عدو العمل، کسالت دشمن عمل شماست. الکسل و یفسد الاخره، کسالت آخرت شما رو فاسد میکنه، از بین میبره. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود، اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم والعجز والکسل، خدایا پناه میبرم به تو از اندوه و غم و عجز و کسالت و بیحالی. آدم کسل، امام صادق فرمود لم یعد حقا، حق عبادت رو به جا نمیاره. میخونه یه نماز دست پاشه کسته، میگیره یه روزه ای انجام میده، ولی حق آدم با نشاط متوجه گذشت زمان نمیشه. هی نگاش به ساعت نیست که این دعا تموم میشه، هی نگاش به این ور اون ور نیست، هی این نماز جماعت که تمام میشه، تا طول بکشه خسته نمیشه، اصلا خستگی متوجه نمیشه. این نشاط در عبادت است. این همون مسئله بفرمایید که روحیه شاد و خستگی ناپذیر در عبادت است. بنده خدای تو مسجد نماز میخوان، هی با سر و صورتش ور میرفت، دست و جیبش میکرد، خیلی اعضا و جوارش متحرک بود. پیغمبر اکرم فرمود این اگر خشوع داشت تو قلبش، جواره هم خشوع داشت. معلوم میشه خشوع حضور قلب نداره که ظاهرش هم حضور قلب نداره. البته داریم بعضی ها ظاهرشون حضور قلب داره، باطنشون نداره. یعنی ظاهرشون خیلی آدم فهم میکنه داره با خدا خوب حرف میزنه، اما باطنش، اینا میگن خشوع نفاق، اون خوب نیست. ایاک و تخشوع به نفاق. اما کسی که داشت نماز میخوند هی ور میرفت به خودش، حضرت فرمود اگر قلبش حضور داشت و خاشع بود، اعضا و جوارحش هم خاشع بود، توجه داشت، انقدر به خودش ور نمیرفت، انقدر حواسش به جای مختلف نبود. اینه که عرض میکنم که یکی از اصحاب امام سجاد به نام ابو حمزه سمالی، یه وقتی اشاره کردم اینجا به زندگیش، پدر سه تا شهیده، میگه یه وقتی آقا نماز میخوند رداش عباش افتاد از دوشش، من توجه کردم ببینم رداشو دوباره دوشش میاندازه، تا نمازش تمام شد عرض کردم آقا ردای شما در طول نماز از دوشتون افتاده بود، متوجه نشدید؟ فرمودن نه، من متوجه لباسم، متوجه بفرمایید ردا و عبایم نشدم، غرق بودم در گفتگو با کس دیگری. پس فعال نشاط داره، اما عبادت غیر فعال و منفعل کسله، بیحاله، و این کسالت خیلی برای عمل لطمه دارد. روایات فراوانی داریم که مواظب باشید تو عمل شما کسالت و بیحالی نیاد. این یک. دومین علامت عبادت فعال اینه، آدم فعال در عبادت خسته می شود.